ساعت 19 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت برای ملی شدن برنامه پزشک خانواده باید اعتبار تأمین و دغدغه های پزشکان و مراقبان سلامت رفع شود. دکتر فرشیدی افزود تجربیات استانهای فارس و مازندران در اجرای برنامه پزشک خانواده برای ملی شدن این برنامه مورد استفاده قرار می گیرد، اما این امر نیازمند تقویت برنامه و رفع چالش های آن است. فوق تخصص مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت سردرد، بیحالی، خستگی و کوفتگی بدن از نشانه‌های اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است که در بیشتر مواقع افراد به علت سرما تصور می‌کنند به سرماخوردگی مبتلا شده‌اند. دکتر شاهین شادنیا افزود گاز سمی مونوکسید کربن بر اثر نبود اکسیژن کافی هنگام سوختن مواد سوختنی از جمله بنزین، نفت، گاز و گازوئیل تولید می شود. رئیس انجمن علمی پزشکی ورزشی کشور گفت دو عامل از بروز کمردرد پیشگیری می کند. اول ورزش منظم و طولانی مدت و دوم آگاهی از برخورد با کمردرد هاست. رامین کردی افزود ورزش می تواند میزان کمردرد ها را کاهش دهد، به گونه ای که در افرادی که فعالیت روزانه بیشتری دارند میزان کمردرد به نصف کاهش می یابد. و یک فوق تخصص قرنیه گفت خشکی چشم یکی از علتهای مراجعان این روزها به کلینیک‌های چشم پزشکی است که علتهای متفاوتی دارد. حیدر سیاتیری در برنامه خون زندگی رادیو سلامت یکی از علائم کمی اشک یعنی خشکی چشم را کاهش دید دانست و افزود کاهش دید ناشی از اشک ادامه پیدا می کند و ممکن است منجر به زخم قرنیه و تهدید جدی بینایی شود. متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با رویدادهای سلامت ساعت 19. از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با بخش اصلاحی برنامه از شبکه رادیوی سلامت همراه باشید. از اینکه همدلانه با ما همراه هستید صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم در ادامه دو برنامه بشنویم. ابتدا به سوی قاف تقدیم حضورتون میشه و 19:30 دقیقه با هم افرا رو میشنویم.
به یقین رسیدم که داشتن تفکر خوب، سالم، کارساز بخشی از رزق انسان و رزاق خداست و این فکر رو تو ذهن آدم میندازه و این فکر رو با دوستانم به مشورت بذاری و عمل بکنی ببینی نتیجه هم میداد. خیلی از کارهای خوبی که تو زمان جنگ زمینه عملیات که فرمانده انجام میدادن، چه تو زمینه ما که پشتیبانی بودیم کلن بهداری، اینا افکار خوب رو خداوند به آدم روزی میکرد. دلیل آیه قرآنه. خداوند هرگز که خدا در مال با انسان ها میتونیم خطا کنیم، دروغ بگیم و میگیم، ولی خدا که دروغگو نیست و خدا وقتی میگه ان تنصر الله ینصرکم و یوسف به دقدامکم، این حاصلش همین میشه.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. به سوی قاف پروژه‌ای که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت شروع شده و ما تو اون با بیش از 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان و فرماندهان بهداری‌های جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم.
من دانشجو دانشگاه تهران بودم، بورسیه ارتش بودم. موقع خدا رحمت کنه به خاطر ارتباطی که با شهید دجایی داشتیم و آموزش پرورش کردستانمون حل شده بود، برای بازسازی آموزش پرورش کردستان رفتیم کردستان.
وقتی جنگ با اون وسعت و بزرگی و خشونت به ایران تحمیل شد، هنوز نهادها و سازمانها درگیر پس‌لرزه‌ها و تغییرات بعد از انقلاب بودند. این آشفتگی توی ساختارهای ارتش هم به شدت محسوس بود و شاید همین شرایط بود که صدام رو به طمع اشغال چند روزه ایران انداخته بود. جنگ که شروع شد هنوز هسته مدیریتی و فرماندهی ارتش شکل نگرفته بود و سپاه هم نهاد نظامی نوپایی بود که هنوز حتی ساختارهای تعریف شده ای هم نداشت، اما نیروهاش انگیزه قوی و بی نهایتی داشتن. جنگ با تعداد باور نکردنی از شهید و مجروح و آواره به صورت تاریخ چنگ انداخت. دکتر بهروز توانا یکی از معدود پزشکانی بود که با شروع جنگ از بهداری ارتش به سپاه میره و نقشی مهم و ماندگار توی شکلگیری ساختارهای اولیه بهداری سپاه ایفا میکنه. قبل از شروع جنگ به عنوان نیروی جهاد سازندگی به کردستان میرن و اونجا با شهید صیاد شیرازی آشنا میشن. آشنایی و دوستی عمیقی که بعدها تو طول 8 سال جنگ تونست کمک بزرگی برای ساماندهی و هماهنگی بهداری ارتش و سپاه بشه.
جنگ شروع شد اومدیم تهران، دیگه مستقیما اومدم بهداری سپاه و به خاطر کمبود خیلی شدید پزشک در سطح سپاه و اونورم بهداری ارتش، خب نسبتاً وضعش خیلی بهتر بود، پزشک خیلی بیشتر داشت، سازمان داشت، هم تعداد پزشکاشون زیاد بود هم محدودیت عمل داشتم. یعنی وضع بهداری طوری بود که تقسیم می‌شدی، فقط می‌تونستی بری تو یه واحد، مثلا گردان بهداری که تو لشکرا بود، تو یکی از گروهاناش به صورت محدود فعالیت کنی، نمیتونستی تو عرصه بیشتر فعالیت کنی و تو همونجا اگر عملیاتی به اون لشکر میخورد میتونستی فعالیت، والا کار پدافنده بود. ولی بهتری سپاه هم محدوده کاری آدم رو باز گذاشته بود، هم تعداد پزشکانی که در سپاه بودن تعداد انگشتای دست نمیرسیدن. با توصیه خدا رحمت کنه شهید کلاه دوزو که قائم مقام سپاه بودم و موافقت خدا رحمت کنه شهید نامجو، من مأمور شدم به سپاه.
دکتر توانا در ابتدا معاون طرح و برنامه ریزی دکتر نوربالا توی بهداری سپاه میشن و بعدها نماینده و رابط بهداری بین ارتش و سپاه میمونن.
مهمترین کار آمادگی روحیه، وسایل و تجهیزات تو مرحله بعده، یعنی اصل حرف نیروی انسانی میزنه. نیروی انسانی در اون مقطعی که سال 58 و 59 و اون وضعیتی که تو کشور حاکم شد و به هم زد، یعنی الان بعد از مرور زمان مشخص شده که جنگ روانی که اون بود و تضعیف ارتش و به هم ریختن ارتش و منتقل کردن نیروها به صورت آزاد و معاف کردن سرباز، ارتش خیلی بنیش ضعیف شده بود، خیلی ضعیف. ولی به همت باز یه سری فرمانده های خوبی که داشتن اومدن واسطادن، کم کم شکل گرفت. همونطور یگان های رزمیشون آمادگی قوی رو نداشتن، به تبعش بهداری هم همینجور، ولی بهداری هم جمع شد و نیروهاش یه کم کم سازماندهی شد.
مواجهه جامعه پزشکی با جراحت‌های جنگی یکی از چالش‌های بزرگ علمی به حساب می‌اومده. جراحت‌های ناشی از گلوله‌های جنگی با اون وسعت تخریب بافتی چیزی نبوده که پزشک‌ها و جراح‌ها تا اون موقع با اون مواجه شده باشند و یا درسی از اون خونده باشند. از دکتر توانا پرسیدیم پزشکان ارتش نحوه درمان زخم‌های جنگی و جراحات ناشی از اصابت ترکش رو آموزش دیده بودند.
تمام کارهای پزشکی از ابتدای خیلی حالا تجربیه دیگه، چیزی نیست که فل بداهه نفر. تلاش کردن ثبت کردن، شده روش جاری. همین روش جاری تو جنگ ما اینو نداشتیم، تجربه روی کشور خب سالیان سال جنگ نداشته. این باعث شد که کسانی که تو منطقه ثبات و پایداری داشته باشن و باستن و پشت نکنم به این بچه ها، خدا کمکشون میکنه دیگه. خیلی از کارهای خوبی که تو زمان جنگ چه تو زمینه عملیات که فرمانده ها انجام میدادن، چه تو زمینه ما که پشتیبانی بودیم کلن بهداری، اینا افکار خوب رو خدا وقت با آدم روزی میکرد. همون سالای 60 که من تو سپاه بودم با دوستان و خونه آیتور عباس فروتن و چند تا دیگه شروع کردیم تنظیم به قول امروزی یا پروتکل، روش هایی که چه کارهایی باید تو جبهه انجام بشه. این خیلی مهمه. یا مثلا چه مقدار از مجروح های ما عمل میشن تو خطوط مقدم تا برسن به شهرهای پشتیبانی به سلامت میرسن، و اگرم به شهادت میرسن علتشون چیه، چه تعدادشون عملایی کشان در شهرهای مختلف در اثر عفونت احتمالا دچار عوارض شدید میشن یا باعث مرگ و میرشون میشن. تو زمینه شیمیایی های دکتر مرزبان هم کاری میکرد.
بر حسب شرایط من یادمه قرارگاه جنوب بود، بعد من به عنوان افسر شیمیایی خواستم که ما قراره تو منطقه شمال غرب کشور که طرف عراق و ترکیه میشد اون بالا عملیات کنیم، بعد ما میخوام عملیات کنیم، تو به عنوان افسر شیمیایی چه پیشنهادی میکنی؟ گفتم اون منطقه کرنان منطقه زمستان بود، سرد بود. گفتم سلاح شیمیایی اونجا خردل موثر نیست، سیانور موثر نیست، چون تو این دما فعال نیست. تنها سلاح شیمیایی که میتونه تو منهای 40 درجه موثر باشه سومان و سارین و تابون گازهای اعصابه. ما باید پیشبینی اینا رو بکنیم، باید پرسنلمون آتروپین داشته باشن و همیشه.
خودم رفتم از دکتر عباسیون که رئیس بخش جرای اعصاب بیمارستان شریعتی بود نظر سنجی کردیم. در واقع در عرض یک سال و خورده طول کشید پروتکل‌های درمانی، روش‌های درمانی مجروح جنگی‌ها رو به مصدومین شیمیایی تا حدودی مدون شد و در اختیار همکارای پزشکایی که جوان‌تر بودن، تجربه کمتر، در اختیارشون گذاشته می‌شد و کار نسبتاً خوبی بود. 63 دیگه مرحوم صیاد مصر بود که من برگردم ارتش و یه مقدار سر و سامان به وضعیت هماهنگی‌های بهداری ارتش یگانش و منم پذیرفتم و دستور بود دیگه.
دکتر توانا سال 1363 به اصرار شهید صیاد شیرازی به ارتش برمیگردن تا به وضعیت بهداری ارتش رسیدگی بشه. ارتش ساختارهای تعریف شده تری داشته، ولی واقعیت جنگ فراتر از تعریف آکادمیک تعریف شده جهانی به ما تحمیل شده بود.
وضعیت بهداری ارتش، ارتش تقریبا سازمان داشت. هر لشکرش یه گردان بهداری داره که این گردان بهداری شامل 3 گروه ها میشه. هر گروه هانش معمولا 2 پزشک داشت، 2 پزشک عمومی داشت و یه سری امکاناتی که سازمانی مثل آمبولانس و پشتیبانی و دارویی و منطقه. اینا جزی از اون لشکر بودن، به غیر از بیمارستان های منطقهی که در اهواز داشتن، در کرمانشاه داشتن، در تهران داشتن، اکثر جاها که اینا زیر نظر بهداری ارتش بود، ولی لشکرها بهداریشون مستقل در دل خودشون بود. سال 63 که دیگه من از سپاه برگشتم ارتش، دیگه مشغول شدم همین به کارهای ارتباطی که چون ارتباط صمیمی و نزدیکی با دوستانمون تو سپاه داشتیم، این هماهنگی رو خیلی بیشتر کردیم و تقریبا عملیات‌های مشترکی که هر توش سپاه انجام میداد، هماهنگی ها خیلی بیشتر شد. یادم تو عملیات بدر تقریبا تقسیم کار خیلی خوب شد، چه در رابطه با درمان مصدومین شیمیایی، چه در رابطه با درمان مجروح همین عادی. و از خطوط مقدم بگیر تا مراکز انتقال نیرو که چه زمینی چه هوایی که تو فرودگاه بود، همه این کار رو با هماهنگی همدیگه انجام میشد. هم سرعت کار بیشتر شده بود، هم اطلاق وقت کمتر میشد، هم تجربه هایی که تو این چند سال اندوخته شده بود باعث میشد که کارایی ها بره بالا.
روزهای جنگ قصه تلخ تموم نشدنی بود، ولی آزمون عجیبی هم بود برای اونهایی که اومدن و پای کار وایستادن. بی هیچ چشم داشتی با جون و دلشون با خدا معامله کردن. برای تک تک اونهایی که برای نجات جون آدم ها هم قسم شده بودن و هرچند کسی تجربه چنین مواجهه ای هم نداشت، همه چیز داشت در عرصه عمل و قدم به قدم شکل می گرفت.
پزشکایی بودیم که دانشگاه‌های همین کشور آموزش دیده بودیم، مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ملی سابق، دانشگاه شیراز، اهواز. اکثر لشکرها بیمارستان صحرایی متحرک داشتن، همین به صورت کانکس. مانورایی هم در سال انجام می شده، ولی کارایی آنچنان نداشت. جنگ که شد، مثلا اولین سری که مثلا از این بیمارستان صحرایی استفاده شد، خدا رحمت کنه مرحوم صیاد اجازه داد یه سری از این کانکس دو عملیات فتح المبین استفاده شد. بعدم تو بیت المقدس و عملیات‌های دیگه استفاده شد. یه مدت هم که گذشت، جراح گله داشتن هوای داخلش کم زود خسته میشن، چون گاهی 3-4 روز اتاق عمل بود که مسیر رفت از نظر ساخت بیمارستان و استحکامات و از اینا کمتر استفاده شد. ولی کل جنگ خودش باعث شد که تحرک به وجود بیاد و افرادی که بیشتر بالاخره علاقمندتر بودن، داوطلبتر بودن، دیگران رو هم تشویق کردن و اومدن کار کردن.
دکتر توانا با وجود جدا شدن از بهداری سپاه همچنان به عنوان رابطی قوی بین ارتش و سپاه باقی میمونند. سال 1364 ایشون با همکاری افرادی از واحد مهندسی رزمی و بهداری سپاه تصمیم به ساخت بیمارستان‌های مقاوم و مستحکم میگیرند تا جایگزینی برای بیمارستان‌های سوره‌ای بشه. روند شکل‌گیری بیمارستان‌های صحرایی یکی از موفقیت‌های بزرگ تیم‌های بهداری جنگ بوده. پروسه‌ای که تا اون روز در هیچ کدام از جنگ‌های جهان تجربه نشده بود. جسارت و یا ریسک بزرگی بود اینکه تیم‌های پزشکی و جراح و اتاق عمل رو به نزدیک‌ترین نقطه خط‌های جبهه ببرند.
آقای فروزنده بود، آقای صفوی، برادر این آقای رحیم صفوی شهید شدیشون بودن، یا آقای مهندس آقاسی بود. نشستیم با یه سری آدم دوستانی که تو بهتری سپاه بودم، حاج آقا فتیان بود، بعد دوستان دیگه الان حضور ذهن کم، ولی به هر حال با نظر اینها گفتیم بیایم دیگه بیمارستان سلیمانی نسازیم، بیمارستانی بسازیم که استحکاماتش قوی تر باشه، تا حدودی در برابر بمباران ها استحکامش بالا باشه، طوری که پزشک توش داره کار میکنه احساس امنیت کنه. اگه احساس امنیت کنه میتونه سرویس خوب بده. حتی در رابطه با اگر بمباران شیمیایی شد اینقدر قوی باشه که فیلتر داشته باشه، هواساز داشته باشه، پرسنلی که خودشون دارن خدمات میدن دچار استراب و مسلومیت نشن. چون هم تجربه شد، مثلا تو یکی از عملیات ها بیمارستان های ما مولا ارتش بود، غرب زدن سومار، کلی ها پزشکا، حتی پزشک مسلوم شد و شهید شد.
از سال 1364 ساخت بیمارستان‌های صحرایی بسیار مستحکم تو محورهای عملیاتی شروع شد و سال 65 اولین بیمارستان تو جنوب کشور به نام بیمارستان حضرت فاطمه زهرا و سپس بیمارستان علی ابن ابی طالب ساخته شد.
عملیات رمضان بود، تاو گرم بود، تیر مرداد بود، تقریبا 50-55 درجه منطقه گرما داشت، خیلی عملیات سنگینی بود، خیلی مجروحامون خیلی زیاد بود و خیلی از نیروهای خوب به شهادت رسیدن. خود من توی اورژانس خطوط مقدم بودم، اورژانس حسینیه بود، محور عملیات حسینیه بود، اکثر واحد اومد اونجا عمل میکردم و تقریبا 20 روزی که مستمر هر روز هر شب عملیات، این به خاطر وقفه ای که توی جنگ به وجود اومد، ادامه عملیات بیت المقدس و تقریبا روش ما هم عراق و میگفتن اسرائیل پی بردو که چجوری عملیات میگیریم، نیرو هم به هوای عملیات بیت المقدس که همش موفقیت بود، فتح المقدس تمام شد، معلول هم مثلا بیشتر یه هفته طاقت نمی آوردن، سنگین بود، هوا گرم بود.
نه دور داره میزنه، دور داره میزنه.
45 روز بود که از آزادی خرمشهر میگذشت. انگار شیرینی این پیروزی به ما انرژی و قدرت بیشتری داده بود. از طرف دیگه نیروهای نظامی عراق هم کمتر شده بودند و امید ما هم برای تصرف شهر بصره بیشتر. اما تو طول 18 روز عملیات بیش از 20 هزار نفر از نیروهای ما زخمی و شهید شدند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر راهی جز عقب نشینی نبود. دکتر توانا برای اینکه بتونه بیشتر توی منطقه بمونن، سالها خانوادهشون رو به اهواز میبرن تا نزدیک جبهه بمونن تا کمتر مجبور به تردد بشن، اما تقدیر طور دیگه ای رقم خورده بود.
گاهن انسان، هر انسانی فکر میکنه که این فکرش فکر صحیح و منطقی و حرف همینه که هست و سر حرفش پافشاری میکنه، چون روش مدون هم نیست که بهش بیای این روشه، خودم چی کار میکنه به بنبست میرسه دیگه. چون بالاخره تو اگه تفاهم نشه کار پیش نمیره، هر کی میره کار خودش رو میکنه. سر بدیهیات بحث بکنی نمیپذیرن. شب میشستم نماز میخوندم با خدا میگفتن شما به دل شما نزد این کار انجام میشه.
پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز نگفته ها و نشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم.
قالب‌های بخش مردمی، خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان. قالب‌های بخش حرفه‌ای، مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی .irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با مسئولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپز خونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم ماشین که سرحال.